سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به پادکست روز ورزیسه. راجب تلسانتنا داشتیم با هم میخوندیم کتاب نیمکت داغ، نمایش رویایی، جام جهانی 1982 اسپانیا، جام جهانی 24 تیمه، 8 تیم بیشتر از 4 سال پیش، نمایشی بیبدیل از برزیل پس از جام جهانی 70، پس از عصر پله و توستاو و جرسون، برای زدودن خاطره تلخ برزیل دفاعی جام جهانی 1974، برای به فراموشی سپردن نمایش متوسط جام جهانی 78، سه بازی مرحله گروهی برزیل همه را به وجد آورد، در حالی که آلمان غربی مغلوب الجزایر شده بود و آرژانتین مقهور بلژیک، ایتالیا لنگ میزد و انگلیس نمیدانست با مصدومیت کیگان و برایان چه کند، اسپانیای میزبان صلابتی نداشت و مغلوب ایرلند شمالی شده بود، برزیل تیم محبوب همگان شده بود، چیزی بی سابقه. پیروزی 2-1 برابر شوروی، 4-1 مقابل اسکاتلند و 4-0 برابر نیوزلند. پاس‌های کوتاه، دریبل‌های تماشایی و شوت‌های از راه دور برزیلی‌ها آمیخته به هنر بود. گل‌های سوکراتس و ادر و روسی می‌توانست در صف بهترین گل‌های تاریخ جام جهانی قرار بگیرد. مردان تلسانتنا در حفظ توپ، پاسکاری و حمله‌های ناگهانی استاد بودند. ترکیب 4-2-2-2 با سه لایه دو نفره از برابر مدافعان تا دروازه‌بان حریف متعارف نبود و طرفداران پرشماری نداشت. فالکاو جلوی مدافعان برابر لوزینیو و اسکار، هافکای با رویکرد تهاجمی بودند، آنچه که به تیم شادابی میداد ولی سرانجام سقوطش را هم رقم میزد. زیکو و سوکراتس جلوتر قرار داشتند و سرجینیو و ادر دو مهاجم بودند. بعدها وندی برزیلی در رئال مادرید 2005 تلاش کرد فرمول تلسانتنا را تکرار کند، ولی نه تیمش تماشایی بازی میکرد و نه نتیجه میگرفت، در حالی که همه انتظار توفیقش را میکشیدند. به نظر میرسید قرار دادن دو هافک تهاجمی که از زمین خودی حمله ها را آغاز کنند با ذهنیت بازیکنان برزیلی سازگارتر بود تا اروپایی ها، چنانکه دونگا و سیلوا در جام جهانی 94 نمایش خوبی را ارائه دادند. فالکاو در نخستین بازی برابر شوروی در ترکیب اصلی قرار گرفت پس از محرومیت سرزو. بازی خوبش او را بازیکن ثابت تلسانتنا کرد. فالکاو و سرزو در بازی‌های بعدی پشت سر زیکو و سوکراتس قرار گرفتند. سرجینیو به دلیل مصدومیت رینالدو و کارکا در ترکیب اصلی جای گرفته بود و کم هنرترین بازیکن تیم به شمار می‌رفت. مهاجمی بود بدون قدرت شوت زنی، بدون سرعت و بدون توانایی در حفظ توپ. بعدها برزیلی های پرشماری گفتند ما با سرجینیو 10 نفره بازی می کردیم. تلسانتنا فقط یک مهاجم با خصوصیت های بازیکن گوش در اختیار داشت، ادر، بازیکنی با قدرت شوت‌زنی فراوان که به میانه میدان می آمد و کنار سرجینیو مهاجم دوم می شد. دو مدافع کناری، لئوناردو و جونیور، خصوصیت های تهاجمی داشتند. جونیور می توانست مثل یک گوشه چپ جلو برود و نفوذ کند. او برای تلسانتنا نقش یک گوش را هم بازی می کرد. وقتی هنرمندها جان باختند. مرحله دوم گروهی، همگروه شدن برزیل با آرژانتین و ایتالیا. آرژانتین قهرمان 4 سال پیش، ایتالیا که معمولاً بد شروع می کرد و کم کم در صف مدعیان جای می گرفت. آن گروه، گروه مرگ را ساخت، آنچه که برگرفته از لغزش ایتالیا و آرژانتین در آغاز جام بود. ایتالیا در مرحله گروهی اول با 3 تساوی در 3 دیدار و 2 گل زده و 2 گل خورده هم امتیاز با کامرون به دلیل زدن 1 گل بیشتر پشت سر لهستان دوم شده بود و آرژانتین هم با شکست از بلژیک در دیدار افتتاحیه به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شده بود. برزیل در نخستین دیدار آرژانتین قهرمان را 3-1 خورد کرد، بازی که با اخراج دیاگو مارادونا همراه بود. تلسانتنا توانسته بود سزار منوتی را مقهور کند. ایتالیا 2-1 آرژانتین را شکست داد که این یعنی تساوی برزیل برابر ایتالیا و دانش را راهی نیمه نهایی می کرد. تساوی در نبرد مردان تهاجمی برزیل برابر دفاع ایتالیایی، برابر دین و زوف درون دروازه، گاتالو ایستاده برابر زوف مثل یک سویپر، کلودو، فلویو و آنتینیو با فاصله کمی جلوی شیرا، سپس اوریالی در نقش هافک دفاعی جلوی آنها، برانو، مارکو و جیان کارلو 3 هافک ایتالیایی بودند که کنتی در جناح راست با رفت و برگشت‌هایش هم به جلو می‌تاخت و هم در صف مدافعین قرار می‌گرفت. فرانچسکو گرازیانی و پائولو روسی در خط حمله قرار داشتند. گرازیانی به عقب برمیگشت در حالی که روسی یک تمام کننده بود، یعنی سیستمی که انزور برابر برزیل تهاجمی به میدان فرستاد 1-3-1-3-2 بود. مبتنی بر یارگیری، تیزچنگی پائولو روسی در حملات کمشمار و ضد حمله ها اسلحه پنهان انزور تا آن روز بود. روسی پس از سپری کردن دوره محرومیتش به دلیل دست داشتن در تبانی به میدان بازگشته بود تا آتش بازی کند، تا بیخبر در دهانه دروازه ها پر بکشد، آن هم در مرحله دوم، جایی که همه ایتالیا را تمام شده میپنداشتند. بازیکنی که در سه بازی مرحله گروهی اول هم گلی نزده بود و هم مقابل آرژانتین شروع به گشودن دروازه ها کرده بود. ایتالیا تا آن روز در سه دیدار فقط دو گل زده بود، ولی روسی آن روز سه بار دروازه برزیل را گشود تا ایتالیا 3-2 برنده شود، تا همه بهت زده شوند. پرز، سنگربان متوسط الحال برزیل، پس از شکست گفت: از اینکه روسی دوباره شکوفا شده بیم داشتم و او برابر ما به قرش در آمد. روسی در پایان با 6 گل بهترین گلزن جام شد. ناباورانه. ویلسن در کتابش با عنوان وارونه کردن اهرام پرسید آیا این دیدار بهترین بازی جام جهانی بود و پاسخ داد احتمالاً. او نوشت: شاید اگر برزیل به سنت بازی‌های قبل زود به گلی دست پیدا می‌کرد، ایتالیا به زانو در می‌آمد. ولی ایتالیایی‌ها بودند که پس از 5 دقیقه جلو افتادند. جایی که کنتی پا به توپ با تکیه بر تکنیک والایش نزدیک به 37 متر نفوذ کرد. در منطقه‌ای که به جونیور تعلق داشت، توپ را به آن سوی میدان برای کابرینی مدافع چپ نفوذ کرده ارسال کرد. سانتر کابرینی و باز شدن دروازه برزیل توسط روسی که پاسخ اعتماد بیرزوت را میداد. غافلگیری از نوع ایتالیایی، روندی که همین دقیقه 5 شروع شد. حمله برزیلی ها، دفاع ایتالیایی. بازی 7 دقیقه بعد مساوی شد. با یک دو سوکراتس و زیکو و شوت زمینی سوکراتس از فاصله نزدیک، یکی از آن گل‌های مدرسه‌ای. به نظر می‌رسید برزیل پیروز خواهد شد، ولی سرزو در آستانه گشودن دروازه زوف ناکام ماند و در دقیقه 25 پاس تماشایی جونیور با ضربه عجیبی بر باد داد، در حالی که روسی بار دیگر شمع گلزنیش را به رخ کشید و از یک پاس اشتباه برزیلی‌ها سود برد و دروازه برزیل را بار دیگر باز کرد. او در نیمه دوم می توانست نتیجه را به 3-1 هم تغییر دهد، ولی ضربه‌اش به گل بدل نشد تا فالکو با شوت فوق‌العاده‌ای از پشت محوطه جریمه بار دیگر دیدار را به تساوی بکشاند. بار دیگر به نظر می رسید برزیل پیروز خواهد شد. تساوی برای تلسانتانا و مردانش کافی بود، ولی آنها حمله کردند و جلو تاختند و قیمتش را هم پرداختند. این بار با نواخته شدن ضربه کورنر کنتی، با دفاع آسیم سر برزیلی ها، با برگشتن توپ با ضربه ناقص تارتلی، با قرار گرفتن توپ جلوی پای روسی، باز هم ناخوانده، باز هم سرزده. یک ضربه دیگر، ضربه تمام کننده. ایتالیا 3-2. حمله های برزیل، درخشش کاپیتان پایا در 40 سالگی، بازگشتش به روزهای اوج، زمانی که از 1972 تا 74 تا 1124 دقیقه گلی دریافت نکرد. مهار ضربه سوکراتس روی خط دروازه. فوتبال این بار برخلاف 1970 روی تیره اش را به نمایش می‌گذاشت. برزیل می‌باخت و ایتالیا می‌برد. تلسانتانا به زانو در می‌آمد و انزو به سوی فینال می‌رفت تا قهرمان شود. برزیلی‌ها مچاله می‌شدند، پژمرده، سر در گریبان، با چشم‌های گریان، دندان‌های کلید شده. می‌دانستند همه از ریو دو ژانیرو تا ساو پائولو انتظار آنها و تلسانتانا را می‌کشند تا خدمتشان برسند، تا قصابیشان کنند. شکست برزیل شکست فلسفه فوتبال تهاجمی بی‌اعتنا به دفاع بود. جمله زیکو روزی که فوتبال مرد پا به تاریخ فوتبال می‌گذاشت. زیکو می‌گفت برزیل پیروزی برزیل 1982 میتوانست مسیر فوتبال را تغییر دهد، قنای دیگر به فوتبال ببخشد، ولی ایتالیا برنده شد و شکست برزیل پایان یک جریان هم بود. در آن روز معصومیت فوتبالی جان باخت، روزی که هنرمندها تسلیم شدند. ضعف دفاع تیم تلسانتانا اطمینان ناپذیر بود. برزیل تصادفی از شوروی گل اول بازی را دریافت نکرده بود. ضربه آن ریبال از راه دور به آسانی از کنار دست دروازه‌بان رد شد و وارد دروازه شد. تصادفی از اسکاتلند گل اول بازی را نخورده بودند. غیبت یک هافک دفاعی از روز اول عیان شده بود. شکست برزیل نشان داد نمیتوان بدون هافک دفاعی به رمانتیسم تکیه داد و جلو رفت. ایتالیای یک پارچه شده دو بازی دیگر را بی‌نقص سپری کرد. لهستان را در نیمه نهایی شکست داد و در فینال آلمان غربی را با اقتدار 3 گل دیگر به زانو در می‌آورد. با این وصف طعنه بزرگ حذف برزیل این بود که فوتبال دفاعی از نوع ایتالیاییش در حال جان دادن بود. فوتبالی که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در ایتالیا بازی می‌شد ولی به بن‌بست رسیده بود. دورانی که بیش و کم همه در سری آن را دنبال می کردند و شماره بازیکنان نمایانگر پستشان بود. شماره 9 مهاجم نوک، شماره 11 مهاجم دومی که از جناح چپ نفوذ می کند، شماره 7 مهاجم راست، شماره 4 هافک به عقب نشسته، شماره 10 هافک تهاجمی، شماره 8 رابطه بین دفاع و حمله. بدین مفهوم که ترتیب یارگیری بازیکنان پیش از آغاز بازی ها عیان می شد. شکست یوونتوس از هامبورگ در جام باشگاه اروپا یک سال پس از قهرمانی ایتالیا نمایانگر سقوط فوتبال دفاعی ایتالیا بود. در بازی که زوف، کابرینی، تارتلی و روسی در میدان حضور داشتند، تل سانتانا برای جام جهانی 1986 بار دیگر به تیم ملی برزیل دعوت شد. با همان فوتبال تهاجمی، همان تماشایی بودن، با جونیور، کارگا، جوسیمار، خولیو، سزار، آلماو، برانکو، سوکراتس و زیکو، پیروزی در مرحله گروهی شامل به زانو در آوردن اسپانیا، گذر کردن با 4 گل از سد لهستان در 1/8 نهایی ولی مغلوب فرانسه در 1/4 نهایی، در یک بازی سرگیجه‌آور برابر آنری میشل و میشل پلاتینی با ضربه های پنالتی از کف رفته، زیکو در جریان بازی و سوکراتس در ضربه های پنالتی آخر، از دست رفتن آخرین فرصت برای احیای یادگارهای 1982. یک دهه بعد سال 1996 بازنشسته شدن تل سانتانا پس از سکته قلبی شدید، قطع کردن پای چپش در سال 2003، 3 سال بعد درگذشت. آخرین رمانتیک برزیلی مرگی قابل پیشبینی داشت، تنها، غمگین، بدون قرار گرفتن در معبد بزرگان، در حالی که یاد و خاطره تیم 1982ش تکرار می‌شد و تکرار. سوکراتس به زیکو، زیکو برای فالکو، نفوذ فالکو، جونیور، پاس بلند به ادر، شوت سرضرب. در همان میدان سبز زیر آفتاب با توپی رقصان ولی رام شده، با حرکات و ضربه هایی که همه را به ضیافتی فاخر دعوت می کند. تمام شد این فصلم. فصل بعدی راجع به تراپاتونی صحبت می کنه. ان شاء الله با هم فردا می خونیم. مرسی که همراهمون بودید. خدا نگهدار.